بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرار هست ظرف 20 دقیقه عرایزی رو تقدیم محضر بکنیم و بیشتر از 20 دقیقه هم ما قصد تسطیع و مزاحمت نداریم و از این جهت که ممکنه من مزاحم باشم برای نماز بعضی از عزیزان پوزش می‌طلبم بر ما ببخشند. کوتاه ظرف 20 دقیقه عرایزی رو تقدیم محضر می‌کنم. در جلسات گذشته عرض کردیم محضر عزیزانی که توفیق درک حضور پرفیضشون رو داشتیم، خدا ما انسان‌ها رو متنعم به نعمت‌های زیادی کرده، ولی یک نعمتی هست دارای امتیاز بالا به نام پیغمبر درون. اسم این رو سالکین میگذارن پیغمبر درون یا همون نعمت عقل. انسان با توجه به این نعمت عقل، با توجه به فکر و تفکر و با لختی تأمل و درنگ میتونه مسیر صحیح رو از ناصحیح تشخیص بده و در مسیر فلاح و رستگاری قرار بگیره. این فکر و تفکر انسان اگر به کار بیفته، اگر جهت بهش داده بشه، انسان رو از افتادن در دره‌های عمیق گمراهی و ضلالت نجات میده، ولی به شرطی که از این نعمت استفاده صحیح بشه. و عرض کردیم حداقل در 3 مرحله و نسبت به 3 امر انسان باید فکرش رو جهت بده. 1. فکر بکنه نسبت به مبدأ پیدایش، از چی به وجود آمده و اگر قیمتی پیدا کرده از رهگذر چیست، عزت پیدا کرده برای چیه. فقط و فقط عزت ما انسانها به خاطر اون نظر محبتی است که خدا به ما انسانها ارزانی داشته. اگر محبتی بکنن یه کسی بایستن بله نظر محبتی است که خدا به ما انسانها ارزانی داشته. و اگر این ودیعه که روح هست خدا از ما این ودیعه رو بگیره، دیگه من ارزشی پیدا نمی کنم، میشم جسد، میشم جنازه که فاقد هر گونه ارزشه. باید سری بدن رو در میان خروارها خاک قرار بدن. جهت دوم که دیروز عرض کردیم باید انسان در این مسیر هم فکر و تفکرش رو جهت بده، فکر و تفکر نسبت به مقصد، غایت و هدف کجاست، انسان آخر این دنیا به کجا میرسه. وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام داشتن از کنار یک قبری رد میشدن، نگاهشون به این قبر افتاد، فرمودن اونی که این آخرشه پس سزاوار اینه انسان از اول زهد پیشه بکنه، و اونی که این اولشه و تازه اینجا شروع یه عالمیه سزاوار اینه انسان از آخر این بترسه. توجه نسبت به مقصد. وقتی بحرانها و شدائد و مصائب متوجه انسان میشه، وقتی گرفتاریها متوجه انسان میشه و حتی وقتی خوشی متوجه انسان میشه، اگر انسان ذهنشو معطوف به این مقصد بکنه هیچ وقت به راه افراط و تفریط کشیده نمیشه. در خوشیها اگر یادش بیاد که مرگ در انتظار اوست، در غم و غصه ها اگر به یادش بیاد که غایت رسیدن به این قبره، هیچگاه از حالت اعتدال انسان خارج نمیشه. دو، توجه نسبت به مقصد که دیروز توضیح داده شد، و سوم، طریق و وسیله‌ای که ما را از مبدأ به مقصد صحیح و سالم میرسانه. انسان یک حرکتی داره از مبدأ لله به مقصد الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، ولی یه زمانی رو از این مبدأ تا مقصد داره، این زمان رو چطور طی بکنه، از چه طریق، طریق و راهی که انسان رو از مبدأ به مقصد میرسونه، که عرض کردم بهترین راه و بهترین طریق، طریق اهل بیت علیهم السلام، که انسان خودش رو در کلاس کار تربیتی ائمه هدا علیهم السلام قرار بده و انس بگیره با کلمات نورانی حضرات معصومین. راه فلاح و رستگاری دنیا و آخرت در گرو این اتصال به کلمات نورانی این حضراته. تمام اینا مقدمه بود و امروز بحثمون و بحث اصلیمون که قراره اگر زنده باشیم در یک ماه تقدیم محضر بکنیم شروع میشه. مقدمه بود برای این کلمات. ابوذر میگه کنار پیغمبر خدا دیدم در مسجد خلوته، در حالی که علی ابن ابی طالب علی علیه السلام کنار پیغمبر خدا نشستن. وقت و مغتنم شمردم، عرض کردم یا رسول الله منو موعظه و نصیحت و وصیتی بفرمایید که با اون سعادت دنیا و آخرت من رقم بخوره و خدا با اون کلمات به من نفع برسونه. رسول گرامی اسلام امضا کردن خوبی ابوذر رو و فرمودن خدا به تو خیر بده. چه تعریف و تمجیدی کردن، این جمله خیلی زیباست، فرمودن یا ابوذر انت منا اهل البیت، تو از مایی. همینجا اجازه بدید لختی درنگ بکنیم. یکی از اساتید اخلاق میفرمود آدم قرار نیست یه جمله و یه روایت رو تو آخر بره، یه جمله از این به دلش بنشینه بهتره تا این که تو آخر بره چیزی گیره آدم نیاد. ابوذر یار رسول گرامی اسلامه، ولی حالت استغنا بهش دست نمیده بگه من دیگه به چیزی نیاز ندارم. میاد کنار پیغمبر خدا با این که رسول خدا بهش فرموده تو از مایی، نعم اکرم و احسن، تمام این تعریف و تمجیدها رو دارن، ولی در این حال عرض میکنه یا رسول الله منو موعظه بکنید. اگر شخصی در هر موقعیتی باشه، عالم غیر عالم، موقعیت دار بدون موقعیت، هر کسی در هر موقعیتی در این دنیا اگر حالت استغنا به خودش بگیره و بگه دیگه من نیاز ندارم، شروع زلالت و گمراهی و خروج از مسیر سلوک الالله با همین یه جمله است، من دیگه نیاز ندارم. این خیلی بده. شیخ اعظم انصاری، شیخ انصاری کیه؟ کسیه که امیر المؤمنین بهش امر میکنه شیخ درس خارجتو بنویس. نوشته درس خارج میشه متن درسی حوزه های علمیه سالیان سال، دو کتاب از این عالم نورانی در حوزه های علمیه خونده میشه و هنوز یک متن جایگزین برای این کتاب پیدا نشده. شیخ انصاری کسیه که وقتی به یه مشکل علمی برمیخورد میرفت در حرم امیرالمؤمنین، در بسته است، دست رو رو قفل در میگذاشت، نام علی رو میآورد، نمیدونم، ولی قفل در حرم باز میشد، میرفت و مشکلات علمیشو حل میکرد. یه همچین شخصیتی خارج فقه و اصول داره، شاگرد داره، میاد به میاد پیشش درس میگیره، ولی هفته یه بار شیخ انصاری میره پیش همین شاگردش میشینه میگه به من موعظه کن، منو نصیحت کن، به من درس اخلاق بده. یه همچین فهلی و یه همچین بزرگی. محضر یکی از علما مشرف بودم، آدم نورانی است، بعد رفتم محضرشون، آقا یه روایت برا من بخونید من یه خورده انرژی بگیرم و برم. ایشون یه روایت خوندن، شاید صد بار این روایت رو شنیدم، ولی از دهن ایشون اصلا انگار برام یه حال دیگه ای داشت. یه درسی این آقا به من داد
وقتی روایت رو تموم کرد نشست رو زمین، به من فرمود برو جای من بشین، حالا تو یه روایت برا من بخون. اون که نیاز به روایت من نداره، بهتر از من بلده، مسلط‌تره به مراتب. من ناخون سلول ناخون ایشون هم نمیشم. به من گفت شما بشین اینجا یه روایت برا من بخون. منم امر ایشونو امتثال، یه روایت خوندم، زار میزد با این روایت. ایشون میخواد یه درسی به من بده، حالت استغنا به دست نده ها. حضرت آیت الله العظما بهجت اعلی الله مقامه الشریف، ادعی رفتم پیششون اصرار که نکته ای بفرمایید. ایشون فرمودن اگر آمده اید که از من بشنوید، من بگویم و شما بشنوید، و در زمان دیگه دوباره بیاید دوباره من بگم و شما بشنوید، من معذورم. اما اگر اومدید مطلب بشنوید و عمل بکنید، یه جمله که ام الکلمات بهتون میگم، چند تا نصیحت دارن، یکیش اینه. ایشون فرمودن حتما نیاز نیست که یه استاد بیاد، اگر انسان آتش داشته باشه ای چه بسا یک کلمه رو دیوار برای انسان درس داره. 20 سال قبل بود ما تو این جاده قدیم جمکران پیاده داشتیم می اومدیم مسجد، یادم نمیره رو دیوار نوشته بود برای شادی دل امام زمان گناه نکنید. گفتم که الف گفت، دگر گفت که هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف. اونی که دنبال رضایت مهدی فاطمه است با همین یه جمله مسئلهشو پیدا میکنه، میفهمه اگر یه دونه گناه از او سر بزنه دل آقا ازش به درد میاد، لذا مرتکب گناه نمیشه. سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، کیه این عبدالعظیم شخصیتش؟ عده‌ای رفتن محضر معصوم گفتن آقا ما رفتیم کربلا، اهل ری هستیم ولی رفتیم کربلا، اومدیم محضر شما. حضرت فرمودن از زیارت عبدالعظیم الحسنی غفلت نکنید، هر کی عبدالعظیم الحسنی رو در ری زیارت کنه کمنزار الحسین به کربلا، مثل کسیه که حسین رو در کربلا زیارت کرده. یه بشارت بهتون بدم، نماز خونای مسجد، عده‌ای که ظاهرن الان از کربلا رسیدن اومدن مسجد جمکران بین ما هستن، زائرین امام حسین الان بین ما هستن و الان دارن از شما خداحافظی میکنن برن مشهد، هم سلام ما رو به امام رضا برسونید و هم روز قیامت اگر ثوابی که قطعا ثوابم داره، بالاخره ما نتونستیم با شما مصافحه بکنیم، ولی انشالله از همین تریبون اعلام میکنیم زیارتتون قبول و ما شما رو زیارت میکنیم که در روایت اومده منظار از زائرنا که منظارنا، هر کی زائر ما رو زیارت کنه انگار ما رو زیارت کرده. هر کی عبدالعظیم الحسنی رو زیارت کنه، کاف کاف تشبیهه، آثاری که در زیارت سید الشهدا هست در زیارت این عبدالعظیم، محضر سه امام رو درک کرده و اختلاف در چهار امام، سه امام رو قطعا درک کرده، قطعا امام هادی علیه السلام رو درک کرده، قطعا جواد الائمه علیه السلام رو درک کرده و قطعا حضرت رضا علیه السلام رو درک کرده. اختلافه که آیا موسی بن جعفر علیه السلام رو هم درک کرده یا از اون ور محضر امام عسکری علیه السلام رسیده یا نه، تو این دو امام اختلافه، ولی قطعا محضر امام هادی رسید. به 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 از این جمله. به محض این که عبدالعظیم وارد شد بر امام هادی، امام هادی نگاه کردن فرمودن مرحبا بک یا ابوالقاسم انت ولی ینا حقا، خوش آمدی ابوالقاسم، عبدالعظیم خوش آمدی، تو واقعا دوست مایی، انت ولی ینا حقا. یه جمله بگم آقا جان، یا بقیت الله، حتما یکی باید اینجوری خوب باشه تا تحویلش بگیرید، یه بارم شما به ما بگید انت ولی ینا حقا.
امضا رو گرفت، مهر قبولی از امام هادی گرفت، انت ولی ینا حقا، ولی باد به قبقبش نیفتاد. نه، به امام هادی عرض کرد آقا من یک سری اعتقاداتی دارم، اجازه میدید اعتقاداتمو به شما عرضه بکنم، شاید غلط باشه. من محضر یکی از مراجع تقلید نشسته بودم، نماینده ایشونم، یکی از طلاب اهل عربستان اومد پیش این بزرگوار، صحبتی شد، رد و بدل شد، حرفا و سوال. این مرجع تقلید برگشت به این روحانی اهل عربستان، اهل قطیف بود، گفت بشین، تو عربی هستی، لحنت لحن عربه، من لحنم فارسیه، حمد و سورم رو بخونم ببین اشکالی تو حمد و سوره من نیست. پناه بر خدا، مرجع تقلیده، کلی شاگرد داره مجتهد سر درسش میرن، کلی مقلد داره، ولی میگه آقا بشین ببین حمد و سوره من درسته. احساس استغنا دست نمیده به فرد. مهر قبولی و سیدالکریم گرفت، باز گفت آقا من یه سری اعتقاداتی دارم، اعتقاداتم رو عرضه کنم. حضرت فرمود بگو، گفت، یکی یکی گفت. حضرت آخر فرمودن این همان دینی است که خدا و رسول خدا به این دین رضایت داده. عرض کرد آقا پس برام دعا کنید. حضرت فرمودن ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره، دعاش کردن. ابوذر کنار پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله منو موعظه بکنید. شروع موعظه ها فردا انشاءالله. من از دیشب تا الان نمیدونم چی شده، ذهنم رفته ناخودآگاه یه جایی که در خانه یه بزرگواری که خیلی آبرو داره، هر کی پیاله گداییشو ببره در خونه این آقا رد نمیکنه. با دلیل میگم رد نمیکنه. زائرین، مجاورین، مسافرین، هر کی هستید اومدید امروز مسجد جمکران، رد نمیکنه. و از همه مهمتر این آقاییه که همه ائمه برای دین خدا جان دادن. خوب حواستون به منه؟ همه ائمه برای دین خدا جان دادن، ولی این امام برای دین خدا هم جان داد هم آبرو داد، هم جان داد و هم آبرو داد. همه ائمه بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، اما این امام یه ویژگی ممتاز داره، هم جان داد برای دین خدا و هم آبرو داد. زیاد معطلتون نکنم، این آقا کسی نیست جز کریم اهل بیت، قریب مدینه، امام حسن علیه السلام، قریب مدینه. چرا گفتی که هیچ کس ناامید نمیشه؟ به امام حسن میگن کریم. کریم تو عرب میدونید به کی میگن؟ به کسی میگن که اگر فقیر در خونش بره ثروتمند و غنی بره میگرده. آی کسایی که پیاله گداییتون رو در خونه، بسم الله. امام حسن یه قربت دیگه هم داره. آی مردا، آدم وقتی یه غمی قصه‌ای داشته باشه میگه میرم خونه میشینم با همسرم درد دل میکنم، سباک میجاب. شما لحظه افطار میرید خانواده تو خونه براتون سفره افطار پهن میکنه. امام حسن هم روزه بود، ولی وقتی اومد سفره افطار براش پهن کرد، یه زهری توی شیر ریخته بود به خورد آقا داد، تا آقا این زهر رو بالا کشید رنگ از رخسارش پرید. زهری که به امام حسن دادن اسمش زهر حلاهل یا حلائله. تو لغت، قاموس لغت نگاه بکنید، فضلای محفل در جریانن، قاموس داره زهر حلاهل یعنی چی؟ تو لغت نوشته ای سمون قطال، سم مهلک و کشنده است، اگه کسی بخوره دیگه خوب نمیشه. اینو یادم نیست کجا خوندم، اما شهد الله ظهر ماه رمضان در بون روزه دارم میگم، اینو خوندم، یادم نیست کجا خوندم اینو، لا اله الا الله، پناه بر خدا، اینو خوندم یادم نیست کجا. این زهر رو باید توی سفال خاص نگه دارن، چون اگر رو فلز ریخته بشه فلز رو سوراخ میکنه. دیگه شما ببینید با جگر امام حسن چی کار کرده. طبیب آورد امام حسین برای امام حسن، معاینه کرد، رو کرد به امام حسین، عرض کرد آقا برادرتون چی خورده؟ آقا فرمود چطور؟ عرض کرد آقا ان السم قد قطع امعاءه. ترجمه کنم؟ حقشو ادا میکنید؟ برای امام حسن نباید کمتر از امام حسین گریه بکنید. ترجمه کنم؟ ان السم قد قطع امعاءه، یعنی آقا زهر درون داداشتون رو تیکه تیکه کرده. امام حسین شروع کرد به گریه کرده. همه دارن نگاه میکنن، حسن و حسین دارن با هم کشتی میگیرن، همه دارن میگن جانم حسین، جانم حسین. یه وقتی دیدم پیغمبر خدا فرمود جانم حسن، جانم حسن.
عرض کردن بابا بالاخره حسین کوچیکتر، معمولا کوچیکتر رو تشویق میکنن. فرمود فاطمه جان تو که مادرشی داری میگه جانم حسینه، باباش علی داره میگه جانم حسین، هر کی تو خونست داره میگه جانم حسین، ملائکه تو آسمون دارن میگن جانم حسین، دیدم حسنم غریبه من میگم جانم حسین. یا بقیت الله، مسجد با این عظمت و با آبرو داریم میبینیم، تو داری میری حرم امام رضا میگه السلام علیک یا غریب الغربا، خدایی غریبن. گفت اومده بود کنار قبرستان بقی، یکی از رفقای خود ما میگفت از روستایی بود، اومده بود کنار قبرستان بقی، هی به سینش میزد هی گریه میکرد هی ناله میزد هی عشق میریخت، میگفت آقا قربون قربت تو برم. بر آذری زبان بود طرف، میگفت با لحجه ترکی میگفت یا فاطمه پشت دست بچه ها تو بگیر با ما بیا بریم ایران، مردم ایران خیلی با معرفتن نمیذارن شما غریب بمودید. از تو برفت و تش طلب کرد و ناله کرد، آن تش راز خون جگر باغ لاله کرد. آنها حقش ادا کنید، ایشالله امروز مادرش امضا کنه هم دیگر رو مدینه ببینیم. اصلا فکر میکردی امروز برای امام حسن گریه کنی؟ خونی که آمد از گلو بری، خونی که خواب بر همه عمر از گلو بری، دل را تهیز خون دل چند سال کرد، باباش امیر المؤمنین رو نیمه دل شب دفع کرد، مادرش زهرا رو نیمه دل شب به خاک سپرد، اولین بدن از اهل بیت که تو روز بلند میشه، امو ای کاش این بدنم نیمه دل شب به خاک میزورد. هرچی میخوام بگم با این یه بیت میگم، هنگام تشییعت به جای بانگ تکبیر، تابوت و تن با هم یکی گردیده از تیر، انقدر تیر به بدن امام حسن زده. وقتی طبیب این حرف رو به امام حسین زد، امام حسن دید حسینش داره گریه میکنه، فرمود حسین جان تو گریه نکن، ان الذي يعطى الي سم فاغتل به، من با این زهر کشته میشم، اما حسین جان لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، همه باید بر تو گریه کنن. امام حسن فرموده اگه من دارم از دنیا می برادری مثل حسین کنارم، زینب کنارم، وای 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 وای، کسی متعرض اهل و عیال من نمیشه، دلا به سوز برا غریب کربلا حسین، تو گودی قتلگاه شمر سینه حسین، از بالای تل زینبی امه ما زینب داره میبینه، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین. آخه امام رضا فرمود جد ما رو تو کربلا زبه کردن، امام زمان ببر، زبه هم یعنی امروز زنده بود و جان در بدن داشت، سر از بدنش جدا کردن. آخ بمیرم، همه دارن میبینن، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد. به کریم اهل بیت امام حسن 10 مرتبه یا الله، تا
دستان بلند شده به سمتت رو ناامید برمگردان. دنیا و آخرت خدا ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان. در نسل و دودمان ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده. این جمع و ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. مرزامون شفا کرامت بفرما. شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان. رهبر عظیم الشأنمون در پناه امام اصل محافظت بگردان. ای خدا به همین زودی ما رو به مدینه و کربلا مهمان بگردان. آقامون به فریاد ما برسان. قلب نازنینشون از ما راضی بدار. در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب است.